روز بخیر هموطنان ارجمند، با اعلام ساعت 13 از شما عزیزان دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان همیشگی رادیو فرهنگ، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. بسیار خوشحالیم که در دومین روز از مرداد از طریق امواج شبکه رادیویی فرهنگ با مجله رادیویی سرزمین من حدود یک ساعت همراه شماییم. و ما بریم به سراغ پرسش امروز. از این محوطه به عنوان بزرگترین محوطه اوراتویی در شمال غرب ایران یاد می شود. 1. دژ بستام، 2. قره تپه، 3. هفتوان تپه. شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه 30558. همونطور که خدمتون عرض کردم تا حوالی ساعت 14 همراه شما دوستان شنونده خواهیم بود. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه.
گفتار.
و حالا در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر.
سپاسگزارم، روز شما هم بخیر باشه. بریم به سراغ موضوعات امروز.
خب امروز در سرزمین من به کدوم نقطه نگاه میکنیم و درباره کجا صحبت میکنیم؟ درباره آذربایجان شرقی، درباره شهرستان اسکو، یکی از شهرستانهای در دامنه کوه، در دامنه کوه سهند و بسیار زیبا، پر از آثار تاریخی و طبیعی که حتماً در گفتگوهای این جاذبه های طبیعی و تاریخی رو مرور میکنیم که کسایی که میرن اسکو جای رو ندیده نگذرن و رد نشن. اما درباره روستای شناخته شده و مشهور و جهانی کندوان هم صحبت میکنیم که ببینیم که اصلا معماری این روستا چگونه است و مثل هر روز بحثای در واقع روزانه خودمون رو هم پیگیری میکنیم. درباره مسائل روز با هم دیگه گپ میزنیم، ببینیم که جهان چه خبره، در تاریخ کشورمون چه خبر بوده و مسائلی از این دست.
بسیار عالی، و امیدواریم شما دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید. شما دوستان شنونده اگر نقد و نظری دارید درباره این مجله رادیویی میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162. و حالا میریم به سراغ صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. امروز دوم مرداد شنونده شما هستیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1342 که اعلامیه مشترک فقها و مراجع در تایید مرجعیت امام خمینی منتشر شد. بعد از اینکه امام خمینی در 15 خرداد 1342 دستگیر شد و به تهران منتقل شد، آیت الله مرعشی نجفی در همون روز اعلامیه ای داد و خب از مرجعیت امام خمینی نام بود. اما در اعلامیه بعدی مراجع مثل آیت الله خونساری، سید احمد خونساری، سید محمد رضا گلپایگانی و سید محمد کاظم شریعت مداری اعلامیه های منتشر شد که در اون محکوم کردن در واقع رفتار و اقدامات رژیم پهلوی رو، اما نامی از مرجعیت امام برده نشد و بعد آیات خویی و حکیم هم در اعلامیه هاشون در واقع به این نکته اشاره نکردن. اما بعد وقتی فقها و مراجع به حضرت عبدالعظیم حسنی مهاجرت کردند و با توجه به در واقع بیمی که برای جان امام میرفت و همچنین پرسش هایی که عده‌ای از متدینین از مراجع کردن، اعلامیه مشترکی به امضای فقها و مراجع تقلید در واقع منتشر شد که در آن کسانی مثل آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی، حسین علی منتظری، مرتضی حائری یزدی، محمد هادی میلانی، سید علی بهبهانی و حسین خادمی و بسیاری از در واقع فقها و مراجع یا مراجع بعدی بر مرجعیت امام خمینی تایید گذاشتن.
بله.
و ما می‌بینیم که چند روز بعد حسن پاکروان رئیس ساواک در واقع به حضور امام میرسه و اعلام میکنه که ایشون آزاد هستن، که البته ایشون به خانه‌ای در قیطریه که متعلق به حاجی روغنی بود منتقل میشن. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1369 که در گذشت مرتضی نیدابود هست. ایشون در خانواده یهودی در تهران و به روایتی در اصفهان متولد شدند. پدرشون بالاخان اهل موسیقی بودند و خود مرتضی هم در نزد استادانی مثل رمضان ذوالفقاری، آقا حسین گلی و درویش خان موسیقی آموختند. در سال 1304 کلاس‌های موسیقی برگزار می‌کردند که به نام استادش درویش خان نامگذاری کرده بود و ایشون از همکاران قدیمی قمرالملوک وزیری بود و پس از تأسیس رادیو هم از همکاران این رسانه بودش. و خب می‌دونیم که مهمترین تصنیف که موسیقی که ایشون داره برایش تصنیف مرغ سحر هستش و ایشون در سال 55 به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کردن و در این سرزمین در سال 1369 از دنیا رفتن.
بله.
و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1371 که در گذشت آیت الله سید ابوالفضل موسوی زنجانی هست. ایشون متولد زنجان بودن، فرزند آیت الله سید محمد موسوی زنجانی که از فقهای مشروطه‌خواه و رئیس حوزه علمیه زنجان بودن. ایشون تحصیلات رو نزد پدرشان آغاز کردن، بعد از اون به نجف رفتن، شاگرد علامه ناینی و استاد ابوالحسن اصفهانی بودن و به وقتی به درجه اجتهاد رسیدن با وجود اصرار علامه ناینی به خاطر در واقع تقاضای پدرشون به ایران اومدن. بعد از اون در سال 1312 به قم رفتن، در علاوه بر تدریس در درس خارج آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی هم شرکت میکردن. ایشون در دوره پس از شهریور 1120 در زنجان بسیار فعال بودن، به طوری که هم با فرقه دموکرات آذربایجان مقابله میکرد و هم که صندوق کمک به نیازمندان رو تأسیس کردن. در سال 1120 26 به تهران اومدن و به همراه برادرشون سید رضا و همچنین سید محمود طالقانی و سید علی قمی هیئت علمیه تهران رو بنیان گذاشتن که یکی از در واقع تشکل‌های مذهبی بود که از نهضت ملی شدن صنعت نفت حمایت می‌کرد، از هواداران محمد مصدق بود و بعد از کودتای 28 مرداد 1332 ایشون از مؤسسان نهضت مقاومت ملی بودش و علاوه بر این ایشون در درس تفسیر قرآن برگزار میکرد و مدتی هم در حسینی ارشاد در واقع سخنرانی میکرد. ایشون در دوری که در واقع بسیار کمتر در واقع نیروهای سیاسی فعال بودن و همراه آیت الله مطهری و علامه محمد حسین طباطبایی برای کمک به فلسطین افتتاح حساب کردند و سال 1356 هم نماز عید فطر رو در تپه‌های قیطریه برگزار کردند که یک سال بعدش به امامت شهید مفتح بود و ایشون عضو جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر هم بودن و بعد از انقلاب کم به خاطر انتقاداتی که به بعضی از سیاست ها داشتن کم کم از سیاست کناره گرفتن و همینطور که از کم در چند روزی در سال 1371 از دنیا رفتن و در بهشت سکینه کرج بدون القاب و عناوین در کنار مردم عادی به خاک سپرده شدن.
بله، خیلی ممنونم از شما. ماه مرداد ماهیه که با کودتای 28 مرداد هم شناخته میشه، بسیار یکی از وقایع مهم
انقلاب مشروطه
و انقلاب مشروطه. بله، می‌خواستم بگم که در واقع چون نام آقای مصدق اومد دیگر چرا به 28 نزدیک میشیم، احتمالاً وقایعی که به جریان کودتای 28 مرداد مرتبط میشن بیشتر میشه و البته به قول شما وقایع مهم مشروطه که حتما در گفتگو با شما بهشون میپردازیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون.
ممنونم از شما اصفهانی عزیز که تا این یک هفته با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، آخر هفته خوبی داشته.
همچنین شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
از این محوطه به عنوان بزرگترین محوطه اوراتویی در
شمال غرب ایران یاد می شود. 1. دژ بستام، 2. قره تپه، 3. هفتوان تپه. ۲۲۴۸۵، ۲۲۵۸، ۸۰۰ و ۳۵۵۸. خانم حق‌پرست از آذربایجان شرقی گزینه 2 را انتخاب کردند، آقای لشکری از تونکابون گزینه 3 و خانم پیمانی از خمینی شهر هم گزینه 3. آقای ابراهیم کاووسی از هشتگرد و آقای پارسا از بروجرد هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. خب همراه میشیم با آقای مومنی عزیز مثل همیشه تا نکاتی رو در مورد پرسش امروز بگن. بفهم.
خیلی ممنونم. اجازه بدید که قبل از این که به گزینه ها بپردازیم به خود کلمه اوراتو بپردازیم که اصلا اوراتو چیه. نام یک تمدنی است که مربوط میشه به عصر آهن. عصر آهن مربوط به چه دوره ای از پیشا تاریخه؟ تقریبا 1200 سال پیش از میلاد مسیح تا حدود 600 سال پیش از میلاد مسیح، یعنی حدود 3200 سال تا 2600 سال پیش، و محل سکونتشون هم در غرب و در شمال غرب بوده، در همسایگی با آشورها هم بودن و البته با آشورها هم در جدال بودن. خود یکی از پادشاهان آشور البته در یکی از منابع مکتوبی که از اونها به جا مونده معتقده که اوراتو نام یک پادشاهی نبوده بلکه نام یک منطقه جغرافیایی بوده که منطقه وسیع هم بوده، اطراف دریاچه ارومیه، دریاچه وان، سرزمین های کوهستانی ارمنستان، ناحیه آناتولی شرقی ترکیه امروزی و مناطقی از این دست بوده. بسیار. و اطلاعات دیگه که حالا در بخش بعدی در موردش صحبت.
سپاسگزارم از شما آقای مومنی عزیز و حالا بریم به سراغ صفحه دیگه.
شکوه ایران،
آذربایجان شرقی از اون دست از مقاصد گردشگریه که اگر فقط یک بار به اونجا برید هر لحظه از سفرتون براتون خاطره قشنگی رو رقم خواهد زد. آذربایجان شرقی هر گوشش چیز جدیدی برای کشف کردن داره. یکی از شهرهایی که هم دارای مناظر بکر و هم جاذبه های تاریخی ارزشمند هست شهر تاریخی اسکوه. در این لحظه درباره جاذبه های تاریخی و طبیعی این شهر میخواییم هم کلام بشیم با آقای جدایی، مدیر میراث فرهنگی اسکو. آقای جدایی سلام بر شما.
سلام بر شما.
من هم خدمت شما مجریان محترم و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
ممنونیم.
سلامت باشید. بسیار مشتاقیم که از زبان شما با جاذبه های گردشگری شامل جاذبه های طبیعی و تاریخی اسکو آشنا بشیم. همین یک مرور کوتاه بر فهرست جاذبه های گردشگری نشون میده که کسی که میاد اسکو باید واقعا چند روزی وقت بذاره تا بتونه ببینه، از حمام قاجاریش تا اسای میکنم از بله دیگه، در واقع گرمابه های قاجاری و صفوی تا بازار قاجاری و بقیه آثار. لطفا شما بفرمایید که گردشگری که به اسکو میاد کجاها رو ببینه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که شهر اسکو به علت نزدیکی به مرکز استان تقریبا فاصله 35 کیلومتری تبریز هستش، مورد توجه اکثر گردشگران واقع میشه.
بله،
هم هر شهر اسکو و شهرستانش هر سه حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مشهور هستش و میشه گفت که بعد از تبریز دومین شهرستانی است که اکثر گردشگران از اینجا بازدید میکنن.
بله،
شهر اسکو به عنوان شهر ملی صنایع دستی چاپ کلاگه‌ای یا روسری های باتیک ثبت رسیده که فقط در این شهر تولید میشن و اکثرا هم صادرات دارن به کشورهای ترکمنستان و آسیای میانه و همچنین داخل کشور هم هموطنان عزیز کرد و ترکمن صحرامون بیشتر مشتری این نوع روسری هامون هستن. در مورد آثار تاریخی، شهر اسکو بیش از چندین خانه های تاریخی داره که قابل دیدن هستن و همچنین گرمابه ها و بازار تاریخی و امامزاده. همچنین شهرت خاص اسکو بیشتر به خاطر روستای ثبت جهانی کندوان هست.
بله،
همونطور که مستحضر هستید روستای کندوان در سال 2023 به عنوان اولین روستای جهانی گردشگری کشور ایران از سمت سازمان جهانی گردشگری بله. به ثبت رسیده.
ما البته آقای جدایی حتما در همین برنامه امروز در یک گفتگوی جداگانه به کندوان خواهیم
پرداخت. کندوان هم خواهد پرداخت. خود شهر اسکو محصولات کشاورزی و تبدیلی زیادی هم داره، چون شهر اسکو به عنوان یک باغ شهر مطرح هست. محصولاتی از قبیل گردو، فندق، زردالو، گیسی و همچنین محصولاتی که فراوری این هستن که میشه میگفت که شیره انگور یا همان دوشاب که میگیم.
بله،
دوشاب اسکو مشهور هست و همچنین حلوای گردو، گردوی اسکو و مهمترینشون هم نان اسکو که ویژگی مهم نان اسکو هم اینه که ماندگاریش هست.
بله،
شما میتونه 3 تا 6 ماه اینا رو نگه داریم بدون این که کوچکترین کپکی بزنن.
چه جالب، بدون افسودنی دیگه، درسته؟
بله بله،
ماندگاریش چون الان یعنی بعضی ها مثلا افسودنی میزنن که بمونه.
اصلا یعنی وقتی شما میخوان اینا مصرف کنین یکم بهشون آب میزنین بعد استفاده میکنین.
چقدر خوب. یه دونه چنار کهنسال هم هست که توی یه میدانی، من یادمه که یه کفاش هم توش نشسته بود و کفاشی میگه داخلش خالیه، اون مربوط به چه دوره یه قدمتش
چقدره؟ قدمتش رو 1200 سال تخمین میزنن. درخت چنار اسکو که کنارش هم مسجد جامعه اسکو، بازار تاریخ اسکو و همچنین موزه مردم شناسی اسکو هستش.
بله،
از این نوع درخت ما تو شهر اسکو هم زیاد داریم. نزدیک مثلا 5 کیلومتری اینجا به روستای باویل اولیا بود که سال پیش این درختای چنار اونجا به همچنین نارونشون هم به ثبت رسوندیم به عنوان یک از جاذبه های باز گردشگری محسوب میشن. باز در خدمت شما هستم.
بله، خواهش میکنم درباره گرمابه ها هم یکم توضیح بدین، چون طبیعیه که اونجا منطقه کوهستانی و سردسیره، گرمابه هاش چه شکل و شمایل و معماری دارن؟
بله، اکثر گرمابه های ما به صورت همون آجوری و گنبددار هستن.
آها.
و در کنار مساجد در مرکز محله ها همیشه ما از این نوع گرمابه ها داشتیم و الان هم داریم.
بله،
و در صدد هستیم که یکی از بزرگترین گرمابه هامونو تبدیل به موزه یا نمایشگاه صنایع دستی کنیم که مورد بازدید تماشاگران و گردشگران واقع بشه.
بله، یعنی الان گرمابه ها فعال نیستن و بازدید نمیشه ازشون کرد؟
دیگه اون کاربری سابق که به عنوان گرمابه استفاده می شدن اون دیگه از دست دادن، یا بعضی هاشون تبدیل به نمایشگاه یا موزه صنایع موزه شدن.
خب،
بعضی هاشون می خوام دوباره احیا کنیم دیگه، به عنوان باز موزه است به مشابه صنایع دستی.
چقدر خوب. حالا نمیدونم چقدر امکان داشته باشه که بشه به عنوان یک گرمابه فعال هم ازشون استفاده کرد و تو بعضی از شهرها این کارو کردن که کسانی که میخوان نوع در واقع استحمام کردن سنتی رو دوباره تجربه بکنن میتونن برن و استفاده بکنن.
درسته.
حالا بفرمایید شما توضیحتون رو بدین.
خواهش می‌کنم. تو طرح مرمتی که اینا مثلا 10-15 سال پیش انجام گرفته تغییر دادن، ما مجبور شدیم به همون شکل ادامه بدیم.
درسته.
ولی الان اگر یه گرمابه بعضی از روستاهامون دارن که حتی سنگی هستن کلن، همونطور که گفتیم که به کندوان اشاره نکنیم، داخل کندوان هم یه گرمابه هست که کاملا از سنگ. روستای کهنمو هم داریم نزدیک همون کندوان و اسکو، اونم کلن گرمابهش از صخره هستش، کندن یعنی به صورت گنبدی، و هدفمون هم همون هست که شما اشاره کردیم، میخوام به عنوان یک حمام ترک یا همون حمام هایی که قدیمی که مورد استفاده قرار میگیرفت میخوام ازش استفاده کنیم.
بله، این کهنمو که میگید زادگاه ناصرالدین شاه هم بوده نه؟
بله، به روایتی بله، یک زادگاه ناصرالدین شاه، چون تبریز قبلا به عنوان ولیعهد نشین بوده.
بله همینطوره، و نقش مهمی که به عنوان شهر ولیعهد نشین در واقعه مشروطه داشته. حتما حالا ما نزدیک بشیم به واقعه مشروطه مفصل خواهیم پرداخت. خیلی متشکریم از شما آقای جدایی.
سپاسگزارم از شما آقای جدایی عزیز. با شما خداحافظی.
Güneş Xudan ayılır hər gün səni görməyə Sənin eşqinlə başlayır qızıl telin hörməyə Sevgili vətən xan sobalarım Sarası sənsən Səttar xanlarım Yürəklərini Parası sensen Senin eşkinle kaynayır ahır damarlarda kan Uca bayrağın kara yerlere baş eğmez İran Senin eşkinle kaynayır ahır damarlarda kan Uca bayrağın kara yerlere baş eğmez İran Azerbaycan Senin eşkinle kaynayır ahır damarlarda kan Uca bayrağın kara yerlere baş eğmez İran Senin eşkinle kaynayır ahır damarlarda kan Uca bayrağın kara yerlere baş eğmez İran Her yerde olsa Azerbaycan'a bağlıdır canım Azerbaycan'ın bağlıdır canı Sele İran'ım Azerbaycan, Azerbaycan Sene bağlıdır canım Azerbaycan, Azerbaycan Sene bağlıdır جانم.
13 و 29 دقیقه رادیو فرهنگ، مجله رادیویی سرزمین من.